سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد و لعن الدائم علی اعدائهم الى یوم الدین. در تتمه بحث آیه 223 بودیم در بحث روایی. در بحث روایی آیه 223 روایات زیادی رو ایشون آورده و نتایج مختلفی هم در این روایات گرفتن. انشاءالله سعی میکنیم که امروز بالاخره این بحث رو تا حدی که مقدوره به نتیجه برسونیم. یه روایت در بین این روایات مختلفه که اول اون روایت رو میخونیم که سبک و سیاقش با این سبک سیاق این روایات مختلفه و موضوعش هم چیز دیگریه. بعد انشاءالله این روایات رو شروع میکنیم، به هر مقداری که توانستیم انجام میدیم، خلاصش رو میگیم، به هر مقداری که توانستیم عرض میکنیم، بقیش دوستان تطبیق میکنن. روایتی که مختلف سبک و سیاقش با این هاست در صفحه 216 و فیه عن سلام ابن المستنیر است. این روایت شریف روایتی است که هم برای خود انسان خیلی کارگشایی دارد، هم برای انسان تو تبلیغ براش خیلی کارگشایی دارد. این روایت شریف روایت معروف و جالبی است و دارد در روایت این که کنت عند ابی جعفر علیه السلام فدخل علیه همران ابن اعین. همران یکی از برادران چی هستش؟ زراره هستش که خانواده اعین هستن. همران وارد شد و سأله عن اشیاء، از یه سری مسائل سوال کرد و سوالاتش که تمام شد فلما هم عمرانو بالقیام، میخواست که بره آماده رفتن که شد، یه دغدغه ای داشت تو وجودش، این دغدغه شو از حضرت سوال کرد. قال لأبی جعفر علیه السلام اخبرو که اطال الله بقاءک، این رو به من خبر بدید، خدا به شما عمر طولانی عطا بفرماید و امتعنا بک و ما رو بهرمند از شما قرار بدهد. انا نعتی کف ما نخرج من اندک. همین سوالی بوده که همیشه حال رفتن احساس میکرده، این سوالو کرده. انا نعتی کف ما نخرج من اندک حتی ترق قلوبنا و تسلو انفسنا عن الدنیا. وقتی که پیش شما این تا وقتی پیش شما هستیم و نزد شما این تا لحظه که میخواییم من بریم، این قلوب ما خیلی در حقیقت چی شده؟ از اون قساوتش خارج شده و رقت قلب پیدا میکنیم و همچنین نفس ما از اون حالت اشتغال و شلوغیش خارج شده و یک تجمع حواسی داریم و تسلو انفسنا عن دنیا، جدا شده این نفس ما از دنیا، از دنیا منقطع شده. و هون علینا ما فی عید الناس، همین ایسایی که مردم میگن پیش ما دیگه خیلی کوچیکه، خیلی ساده است، دیگه داخل در دعوای مردم ما نیستیم. که انهو وقتی این از پیش شما هستیم و از اینجا خارج میشیم، احساس میکنیم که مردم دعواشون سر چیزای دیگه ایه که به ما ربطی نداره. که انهو اینجوری بگیم، یعنی مردم با هم دعواهاشون، حرفاشون، حدیثاشون با یه چیزای دیگریه، ما غریبه ایم، خیلی به ما کاری نداره این حرفا. تعبیر خلاصه دقیقیه که و هون علینا ما فی عید الناس من هذه الانوار، این چقدر داره، اون چقدر داره، این چی، این هیچ کدوم بر ما دیگه اهمیتی نداره. ثم نخرج من اندکه، از پیش شما خارج میشیم، طول میکشه. فاذا سر نام الناس و تجار احببنا الدنیا، کم کم اون حالت از ما خمارش از سرمون میپره. این خمار خلاصه نه مسته نه خلاصه حالت هوشیاری داره، خمار دیگه، این خماری میپره. میگن خلاصه یه موقع یه دادی بزنی سرش، یه موقع یه چیزی پیش اون خمارش یه میپره، اینم خلاصه میگه خماری از سرمون میپره بعد از مدتی که با اینها هش و نش میکنیم. فاذا سرنا مع الناس و تجار احببنا الدنیا. قال فقال ابو، لذا از این سوال چی کار کنیم؟ فقال ابو جعفر علیه السلام انما هی القلوب مرتن تسقب و مرتن تسهل. این کار قلب است که گاهی محکم می شود و گاهی آسان می شود، یعنی گاهی سفت می شود و گاهی نرم می شود. تسعبا و تسهل، به هر چیزی، گاهی به امر خدا تسعب و تسهل، گاهی به امر دنیا تسعب و تسهل. یعنی این تسعب و تسهل نسبت به هر دو چی میشه؟ نسبت پیدا میکند. مرتن تسعب و مرتن تسهل. ثم قال ابو جعفر علیه السلام، امام باقر السلام فرمود که همین سوال رو اصحاب پیغمبر از پیغمبر کردن. این از امام باقر، امام باقر جوابشو با این میده که امام این عده از اصحاب پیغمبر اومدن پیش پیغمبر همین سوالو کردن. اما ثم قال ابو جعفر علیه السلام، اما ان اصحاب محمد صلی الله علیه و آله و سلم قالوا یا رسول الله نخاف علینا من النفاق. ما از نفاق در درون خودمون میترسیم، احساس نفاق میکنیم و برای این اومده بودن پیش پیغمبر چیکار کنن. نخاف علینا من النفاق. قال فقال صلی الله علیه و آله و سلم و لم تخافون ذلک، چرا از نفاق در خودتون میترسید؟ قالوا اذا كنا عندک فذکرتنا و رقبتنا. وقتی شما حرف میزنی پیش ما در حقیقت دلهامون آرام میشه، یاد خدا میافتیم. ذکرتنا و رقبتنا، میل به آخرت پیدا میکنیم. وجلنا و نسینا الدنیا، دلمون میترسد، خلاصه دنیا رو فراموش میکنیم. و زهدنا، حالت زهد و بیرغبتی به دنیا به ما دست میدهد. حتی کننا نعاین الاخره، که انهو اصلا آخرت رو الان پیش شما که هستیم میبینیم. خوش به حال کسانی که اینجوری هش و نش رو با پیغمبرم داشتن، البته بدا به حالشون اگر حالو داشتند و بعدم از دست دادند و بعدم شقی شدند. انشالله آدم پیدا بکند و بماند. و زهدنا حتی کننا نعاین الاخره و الجنه و النار و نحنو اندکه، تا وقتی پیش شما این و نحنو در حالی که ما پیش شما هستیم این حالات به ما دست میدهد. فاذا خرجنا من اندکه و دخلنا هذه البیوت، وقتی داخل در خانه هامون میشیم. و شممنا الاولاد و رعینا العیال و الاهل، وقتی که دوباره اون حالت زندگی عادی ما رو فرا میگیرد. یکاد و ان نحول عن الحالت التي كنا عليها اندک، اون حالت قبلی رو از دست میدیم. و حتی که انا لم نکن علا شیئن، انقدر ازش غافل میشیم که اصلا انگار نه انگار که این حالت رو قبلا داشتیم. هیچی ازش باقی نمیمونه، هیچی، خلاصه کلن فراموش میکنیم و حالمون عوض میشه. افتخافو علینا ان یکون ذلک نفاقا، آیا شما از پیغمبر سوال میکنن این رو در درون ما نفاق نمیبینید تا پیش شما اینجوری میریم اونجور میشیم؟ آیا این نفاق نیست؟ فقال لهم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کلا ان هذه خطوات شیطان، اینها خطوات و شیطان، قدم های شیطان است در وجود انسان. منتها قدم شیطان گناه نیست. اینجا که داره میفرماید قدم های شیطان غفلت رو هم شامل میشود، خطوات شیطان غیر از گناه است، شامل گناه هم ممکن است بشود. اما اینجا مقصود چیه؟ خطوات شیطان غفلته که ایجاد میکند، که حضرت فرمودن که نه این نفاق نیست، اینا خطوات شیطان است. فیرقبکم فی الدنیا، که شما رو مایل میکند و مشتاق میکند به دنیا. والله لو تدومون علی الحالت التي وصفتم، اگر بر اون حالتی که گفتید وقتی که پیش من هستید باقی بماند براتون. و سفتم انفسکم بها لصافحت کم الملائکه، با ملائکه مصافحه میکنید. این لصافحت کم الملائکه یعنی چی؟ یعنی اینقدر شما بالا میرید که از عالم دنیا دیگه چی میشید؟ مجرد میشید. منطقه انسانیست که مجرد شده، نه انسان نباشد، نه تو دنیا نباشد، تو دنیاست، ولی دیگه ملکی که شد برگشت پذیر نمیشه. یعنی ملکه نشده تو درون شما، حاله، حالش هم ارزشمنده. اما اگر ملکه بشود وجود شما ملکی میشود، چون ملک پایین نمیاد در مصافحه، انسان بالا میره در اتحاد. لذا انسان در حقیقت در اتحاد با ملک بالا میرود. لصافحت کمل ملائکه، یعنی میرسید به عالم تجرد. از دنیا چی میشید؟ منقطع میشوید. نه منقطع یعنی بدن رو رها میکنی، تعلق به بدن جدا میشود از انسان، به طوری که این بدن مانع نیست، بلکه بدن تابع میشود. به این معنا بگیرید دقیق تره که بدن در برای او چی میشه؟ حاکم بر او نیست. ما بدنمون حاکم بر ماست، لذا به احکام بدن باید ملتزم باشیم، چون خلاصه حاکم بر ماست. خستگیش، راحتش، گرماش، سرماش، همه چیز او الان حاکم بر ماست. اما اگر کسی به این مرتبه رسید، بدن قائم به او می شود. لذا تعبیرش این است که دنبالش، تعبیری که یکی از مشخصاتی که لصافت کن ملائکه است چی میشه؟ و مشیتم علی الماء، چون بدن قائم به شماست، رو آب هم میتونید راه برید. این بدن حاکم بر شما نیست و خصوصیات بدن حاکم بشود. این مشی بر ما که گاهی بر بعضی از مثلا سابقین نقل میشود که کیک مشی بر ما داشت، این ممکن است با ریاضت هم حاصل بشود، عیبی نداره، با ریاضت هم ممکنه. صرف سلام علیکم ورحمت الله، صرف این در حقیقت بودن این، صرفش کمال نیست، اما میتونه نشانه کمال هم باشد. صرف بودنش کمال نیست، چون میتواند کسی بدون نگاه دینداری مشی بر ما پیدا کند. از دنیا چی بشه؟ این بریدن از دنیاست، منتها بریدن از دنیا به جهت چی متفاوت میشه. گاهی بریدن از دنیاست به جهت الهی، او مشی بر ماش هم عبادته، اما دیگری که میبرد از دنیا برای دنیای بالاتر، برای دنیای بالاتر، برای او در حقیقت میتواند مشی بر ما یا بسیار این چیزای دیگر داشته باشه، اما کمال نیست. همون جریانی که وقتی که ابراهیم خلیل سلام الله علیه یک چوپانی رو دید، اون چوپان خلاصه دید حال این چوپان خیلی خوشه، قصد کرد با او باشد. این چوپان وقتی رسید با هم بودند و اینا، گفت من شب بر میگردم منزلم و اونجا هستم. گفت میشه من پیش شما باشم؟ گفت عیبی نداره، اما شما نمیتونی بیای اونجا، چون فاصله بین اینجا تا اونجا یک دریای، یعنی یک رودخانه بزرگی بوده خیلی عظیم، که باید از اون من عبور کنم، من میرم از روش. ولی خب گفتم حال تو برو، ما هم شاید آمدیم. بالاخره رفت، اون رفت و عبور کرد، اینم عبور کرد. خیلی اونم تعجب کرد که اینم از روی رودخانه عبور میکنه، چون دیگه نیده بود کسی عبور بکنه. ولی همین مثلا مقصود بگم که این تابع بودن بدن نسبت به چی؟ به نسبت به نظام روحی انسان. لذا تیول ارزم از جمله همین مسائل است. تیول ارز هم منتها تشکیکی و مراتب داره، فی نفسه مطلوب نیست که بخواد انسان به قصد مشی بر ماش کار بکنه، بخواد ریاضت بکشه. اگر کسی به این قصد کرد حتی اکثر، اما کسی که به قصد اینم از آثارشه، اینم میکنه به تعبیر بعضی بزرگ نخود لوبیا داره، نخود کشمش سر، نخود کشمش وسط راهشه، اینام تغذیه راهشه، شوق برای اینکه انسان بدن متعلق میشود به روح، به طوری که حاکمیت بدن ضعیف میشه. حاکمیتش بدن هست، اما حکم بدن حاکم نیست، حکم روح حاکمه. لذا بدن ترهون پیدا میکنه. وقتی بدن ترهون پیدا کرد، احکام بدن ضعیف‌تر میشه. لذا میبینید موسای کلیم سلام الله علیه در میقات 40 روز میقات بوده، غذایی نخورده بوده، هیچ نخورده بوده. در تعبیر روایت داد که نخورده بوده. این نخوردن خودش نشون میده که اون حالت چی؟ غلبه احکام روح بر بدنه. منتها فی نفسه در همه حال برای انبیای مطلوب نبوده، چون انبیا میخواستن چیکار بکنن؟ در بین مردم زندگی بکنن، نشون بدن به مردم که با بودن همین این حالاته که کمال ایجاد می شود، نه بدون اینها. لذا دارد حواریون، وقتی حواریون عیسی علیه السلام با عیسی قدم می زدن و حرکت می کردن و بعد دیدن خب قضا اینا که به موقع بر اونها نازل می شود، در کنار عیسی هستن، با عیسی هشونش دارن، خدا چقدر پذیرایی ازشون میکنه، عرض کردن به عیسی آیا از ما مقربترم کسی پیش خدا هست؟ خدای تعالی فرمود بله، کسانی که با کد یمینشون روزی به دست میارن و در حقیقت زندگی میکنن. اینا از اون روز اینها رفتن چیکار کردن؟ شغل انتخاب کردن، رفتن شغل انتخاب کردن، شدن حواری. حواری یعنی کسانی که لباس رو میشستن و سفید میکردن، حواری یعنی سفید کننده. اینها در حقیقت لباس، چون تو نظام اشتغال در حقیقت باطنیشون میخواستن تطهیر کننده مردم از گناه باشن، تو نظام ظاهریشون هم شغلی انتخاب کردن تناسب داشته باشه. این تناسبش شد همین چی؟ ببینید اینا تناسب بین ظاهر و باطنه، که این شستن لباسا و چرک رو اینا برای اینا انتقال ایجاد میکرد، روش ایجاد میکرد، سوژه میداد که چگونه باید صبر و تحمل داشته باشن با اون دنس گناه و قذارت گناه با مردم، تا بتونن با اونها یواش یواش با حوصله بتونن این دلها رو سفید بکنن، دلها رو پاک بکنن، شغلشون رو مناسبه. یعنی اون جریان باعث شد که بشن در حقیقت شوینده لباس ها. خب
که فرمودید برای
مرتبش ترهون نیست اونجا، اونجا تعلقش کم میشه ولی ترهون نیست. ترهون نسبت حاکمیت روحه، اما در خلاصه مجاری غیر الهی ریاضت ها بدن خلاصه از اون حالت تعلقات شدید و سنگینش کم میشه، اما ترهون نیست. گاهی اون جهت روح بخاریش یا نفسانیت مثالیش، البته چرا نفسانیت مثالیه، چرا نفسانیت مثالی میتونه حاکم بشه، نفسانیت مثالی یعنی عالم مثالش میتونه قوی تر بشه، بدن متعلق با، اما در شقاوت انسان تا عالم مثال جلو میره در شقاوت. اونا حالا شقی نیستن، گاهی میبینید به خاطر جهات دیگه ریاضت میکشن، اما در شقاوت انسان تجرد مثالی پیدا میکنن، اما تجرد عقلی پیدا نمیکنن. دور میشیم. بله،
من میگم دوگانه بین روح و بدن، ما همین بدنم رو میگیم فعلیت کامل انسانه که روح متجسده، یعنی همش با هم همینجا هست. و این هی با این هم ما وقتی که بعد از مرگ وقتی که جدا شد میگه روح یه روح یه بدن، الان که همش با هم، این دست روح دیگه
همش با هم هست، اما طبق حالا همه نقل ها بالاخره این چه بگیم تعلق نحو روحانیت الحدوث و روحانیت البقا، چه بگیم جسمانیت الحدوث و جسمانیت البقا، همه اقوالم که بگیم این بدن ابتدای انسان، رشد و نمو انسان تو چی بوده؟ ابتدا تو بدن بوده، لذا بدن نه، ببینید اون روح متجسد نیست، یعنی اون روح متجسد اگر بخواید بگید اون وقت میشه این بدن از ابتدا نازله روح و قائم به روح، اینجوری نیست. اگر طبق فرمایش ملا صدرا بگید که جسمات الحدوث و جسمات البقا، یعنی روح در این زاده میشود، نه دیگه، اون قابل به نحوه چی میشه؟ قابل به نحوه اون روحانیت الحدوث و روحانیت البقا میشه که دیگران میگن، به این نحو که این آماده میشه، روح بالاتر دمیده میشه، روح آماده میشه. اما اگر به نحو جسمات الحدوث و روحانیت البقا بگی چی میشه اینجا؟ یعنی جوهر جسمانی داره تبدیل میشه به جوهر روحانی، منتها نه اینکه این فاعلش باشه، بالاخره فاعلش نیست، اما این داره تبدیل میشه، لذا این حقیقت داره تبدیل میشه با این نگاه. لذا تو دوران تا دوران بلوغ بدن قوت پیدا می کند و حاکم است و منعی هم از جهت الهی نیست، منعی هم نیست، حرمتی هم ندارد. انسان داره در نظام بدنش چی میشه؟ تقویت می شود. از زمان بلوغ انسان مخاطب به احکام می شود، یعنی روح آماده پذیرش و نفس انسان آماده پذیرش در حقیقت احکام الهی می شود. از اونجاست تا اون موقع چی بوده انسان؟ تو احکام بدنش داره قوت پیدا میکنه، فطرت داره تمیز خوبی ابدی، اما فطرت در یه حد بسیط اولی است. از اینجاست که این چی میشه؟ پرورده میشود، از اینجاست که تحت تربیت قرار میگیرد. درسته؟ این نگاه رو اگر دقیق باشیم اون وقت معلوم میشه که این قوت بدن جدا شدن از این خیلی سخت میشه. اون وقت جدا شدن از این خیلی چیه؟ سخت. از ابتدا این روح متجسد نیست که روح قالب باشد احکامش، و الا باید همه چی میشدن از ابتدا، یعنی باید اهل نجات و کسانی که رشد کامل پیدا میکردن اکثری باشن، اقلی باز ثابت میشدن. نه، اینجوری نیست. تو نظام واقعیت هم میبینید که اکثری چی میشن؟ نمیتونن از این احکام بدن خارج بشن، چون احکام بدن اول حاکم میشه بعد میخوان از احکام بدن خارج بشن، چون احکام بدن خارج شدنش وقت خیلی سخته. لذا کسی که به کمال میرسد اون موقع بعد میابد که حالا بدنش تابعه. بله، تو نگاه نهایی بدن نشون میده که چی بوده؟ نازله بوده، اما نازله بوده نه معنایی که روح حاکم بوده درش، نه، حاکم نبود. لذا میبینید که روح انسان دلش میخواد مثلا قوی باشه، حرکت بکنه، بدن کشش نداره، و اگر اونجا احکام روح غالب باشه هر کاری که روح بخواد بکنه به راحتی محقق میشه، به راحتی محقق میشه. چرا نمیتونه؟ چون این احکام احکام روح حاکم نیست. به اینجا که میرسه لصافحت کم الملائکه، دیگه احکام روح حاکم میشود، و مشیتم علی الماء. بعد دنبالش این روایت شریف میفرماید که اینم نکته دقیق است، ولولا انکم تذنبون فتستغفرون الله تعالی، اگر نبود که شما گناه میکردید و بعد استغفار میکردید، اگر نبودید خدای تبارک و تعالی خلقی رو خلق میکرد که اونها گناه بکنن و استغفار بکنن و خدا بیامرزه اونها رو. نمیگه گناه بکنید ها، اما میگه اسماء الهی چی هستش؟ این احکام سر القدره. تو نظام سر القدر اسماء الهی باید بروز و ظهور پیدا بکنن. از جمله بروز اسماء الهی چی هستش؟ اسماء عفو و غفور است که اینها باید تواب الهی است. اینها هم باید چی داشته باشن؟ تو عالم ظهور داشته باشن. به غیر از انسان ظهوری برای این اسماء در عالم نیست. انسان غیر معصوم گناه میکند و بعد طلب استغفار میکند، لذا میگه باب باز است. اگر میبینید که اومدید بیرون و این حال بهتون دست داد، از این حالت در حقیقت چکار بکنید؟ بدونید تو نظام سر القدر این در حقیقت ظهور میخواد، ولی توبه و برگشت راهش باز است. لذا لولا انکم تذنبون فتستغفرون الله تعالی لخلق الله خلقا حتی یذنبوا فیستغفر الله تعالی فیغفر لهم. بعد خدا هم بیامرزه اونها رو. اینم خلاصه یه دلخوشی برای ما که بالاخره اینم مظهریت اسماء الهی مدریم با تجلی میکنیم که گناه میکنیم تا خلاصه استغفار بکنیم تا این اسماء الهی ظهور پیدا کنن. ما هم دولت اسماء تواب و غفورش در ما ظهور پیدا میکنن. در بعضی ها دولت در حقیقت اسماء مثلا علیم و قدیرش، در ما هم دولت تواب خدا. بله
و توبه قرار
دادن که حتی
در مراتب بله درسته. اسماء الهی میگه چرا این گناه رو ازت هم
به خاطر اینکه این اصلا خود این مرتبه گناه کردن و استغفار هم جزء در حقیقت اون مراتب اسماء اونا هم با ظهور پیدا بکنن،
یعنی جمعی مراتب.
یا بله دیگه، یعنی همه اینا از جملهش هم اینا هم باید باشد. خود اینم یه ظهوریه، اینم یه ظهوریه که باید باشد. منتها نمیگه برید گناه بکنید ها، میگه در حقیقت تو سر القدر الهی این هم جزء نظام خلق الهی هست که یه عده این کارو میکنن. مثلا اون یه عده رو ما خلاصه نیابتاً از بقیه قبول کردیم، گفتیم ما میکنیم که دیگه بقیه راحت باشن، بقیه دیگه موجودات نخوان. مثلا ما قبول کردیم، این مأموریت رو ما به عهده گرفتیم. خب بله، خب بله، اسماء خلق ظهور پیدا میکنن، اسماء خلق ظهور پیدا میکنن. بله، فیستغفر الله تعالی. بعضی از اسما در قیامت ظهور پیدا میکنن، بعضی از اسما در دنیا ظهور پیدا میکنن. این اسمایی که در دنیا ظهور پیدا میکننده، بله، فیستغفر الله تعالی فیغفر لهم. ان المؤمن مفتن تواب. مؤمن مورد فتنه و آزمایش قرار میگیره و اگر مورد فتنه و آزمایش قرار میگیره لغزش پیدا کرد، تواب، این در حقیقت توبه میکند. اما سمع تقول الله عز و جل ان الله يحب التوابين و يحب المتطهرين. اصلا آوردن این روایت شریف با این صدر و ذیل برای این استشهادش بود که چون اینجا این آیه شریفی که درش هستیم ان الله يحب التوابين و يحب المتطهرين، اینجا این بهانه‌ای شد که قربان چشم بادومی این بادوم رو اینجا بیاره که بگه این روایت شریف هم اینجا شاهد مثال بر این است که ان الله يحب التوابين و يحب المتطهرين. و قال تعالی همین در ادامه روایت، استغفروا ربکم ثم توبوا الیه، استغفار کنید. این سه بار در سه بار تکرار شده، هر سه بارش هم در سوره هود است. در جای دیگری قرآن اینجوری نیامده که استغفروا ربکم ثم توبوا الیه، با یک کمی کم و زیاد سه بار در سوره هود آیات 3 61 و 90 این سه بار این آیه شریفه تکرار شده که این استغفار یعنی انسان تدارک بکند اون بدیهاشو، توبه بکند ازش، ثم توبو الیه یعنی با عمل صالح به سوی خدا برگردد. این توبو دوم معنای چیه؟ رجوع با اعمال صالحه. اون استغفرو اول چیه؟ برگشتن از اون خطاها و اعتقاد غلط هست. از خطا و اعتقاد غلط استغفار کردن و استغفرو ربکم ثم توبو الیه، سپس بعد از اینکه از اعتقاد غلط برگشتید، رجوعتون رو به خدا، بازگشتتون رو به خدا با چی قرار بدید؟ با اعمال صالح. یعنی اونجا از عمل غلط برگشتن تا رسیدن که انهو به نقطه صفر وجود، از نقطه صفر میگه حالا با عمل صالح حرکت کنید به سمت خدا. این توبو یعنی یرجع الالله، این توبو دوم تابع رجع است دیگه، یعنی یرجع الالله با عمل صالح. این دوتا اینجور نیستش که، و الا استغفار از توبه چیه؟ بالاتره. استغفار هم طلب در حقیقت عفو است، هم پیدا کردن مرتبه است. اگر استغفار از توبه بالاتره پس چرا اول ذکر میشه بعد تو میگه این توبه دوم منظور توبه به معنای برگشتن از گناه نیست، توبه دوم بلکه توبه دوم معنای چی هستش؟ رجوع به خدا با اعمال صالح هست، پس با او متفاوت هست. پس این گونه نیستش که اگه بعد ذکر شده شرافت بیشتری از او داشته باشد، بلکه معنای این توبه با اون توبه که ما میشناسیم که از گناه هست متفاوته. او رو با چی بیان کرده؟ با استغفار، استغفروا ربکم ثم توبوا الیه. خب اینم در این روایت شریف. حالا برگردید روایات رو، این روایت شریف که در اینجا آمده روایات بر این اساس است که اگر فرمودن نساؤکم حرثون لکم فتوا حرثکم عن ناشئتم، آیا ارتباط با زنان رو به خصوص با همون آیه قبلش هم که یسالونک عن المحیض قل هو اذن لهم، بعد اونجا میگه که بعدش به اصطلاح فاعتزلوا النساء، بعد دنبالش میفهم نساؤکم حرثون لکم، آیا منع ارتباط است مثل اون که یهود گفتن که کلن باید ارتباط با خانوم ها در دوران حیض قطع شد؟ که میگن این قطعا نیست، این رو قطعا کار ندن که روایت اول بر این است که اصلا این مسئله نیست. میفرماید که ان الیهود کانوا اذا حاضت المرأة منهم اخرجوها من البيت ولم یؤاکلوها ولم یشاربوها ولم یجامعوها فی البیوت، هیچ ارتباطی دیگه با اونش از خانه اصلا چی میشدن اینا باید کناری میگرفتن. لذا یکی از چیزایی هم که در رابطه با همسر ابراهیم، همسر مادر ابراهیم سلام الله علیه میگن که کنار گرفت و رفت، در حقیقت چون آثار حمله هم درش نبود و رفت در به اصطلاح جایی تنهایی زایید و بچه رو در اونجا قرار داد، همونجا میگن یکی از چیزاش این بود که همین گفت به اصطلاح دوران چی هستش؟ دوران عادت من است. لذا چون باید کنار میگرفتن به این عنوان کنار گرفت و رفت و بچه روش کار کرد، چون نمیشد بچه رو به دنیا بیارن در شهر و اونجایی که اینا قابله گذاشته بودن و همه رو مراقبت میکردند و اینها. لذا اینم میگن یکی از مصادیقش که میخوره که این احکامی که بوده اون زمان هم معلوم میشه که در زمان ابراهیم هم چی بوده، با اینکه این احکام مربوط به بنی اسرائیل بوده اما جریان در حقیقت ابراهیم خلیل هم معلوم شه این احکام تو اون زمان هم چی بوده، بعضی اینو سرایت دادن میگن تو اون زمان هم چی بوده، همین مسئله بوده که کناره میگرفتن جدا میشدن، که گفته بوده که مثلا من دوران عادت همه، رضا کناره گرفته چند روز تا این غیبت چند روزش برای دیگران چی نباشه، سوال برانگیز نباشد، برای دیگران باعث نشه که لو برود. اینم محمل خوبی بوده برای دور شدن. حالا بعضی نقل روایتی است که نقل شده ذیل اونجا، بله حکم شرعی بوده دیگه، آره خب بله دیگه حکم شرعی یهود الان به عنوان احکامشون میدونن، منتها آیا این حکم شرعی، آیا این حکم شرعی واقعا همین جور نازل شده بوده برای اینها یا اینها در حقیقت افراط درش کردن، این بحثی روشن نیست، بیش از این روشن نیست. اما از این که تخطئه شده معلوم شده در دین ما اصلا نیست، حالا یا نیست به معنای نسخ اون حکم اونهاست که بوده نسخ شده، یا به معنای این است که اونها غلط در حقیقت برداشت کرده بودن، مثل همین فاعتزلوا النساء که ما میگیم ادعی اگر نبودین در بیانها ممکن بود بگن که چی هستش، همون جوریه، یعنی با جدا بشن دور بشن اینا. ممکنه که در حقیقت اون جلسه اول این بحث رو کردیم که ممکن است افراط در برداشت بوده باشد یا نه حکم شرعیشون اصلا ممکنه این بوده باشد و در اسلام نسخ شده و تخفیف داده شده، هر دو امکان پذیره. بیش از این در روایات ذکر نشده که آیا اون حکم واقعی اونها بوده یا نه حکم واقعی نبوده و خودشون تشدید کرده بودن در حکم. امکان حکم واقعی هست، یعنی اینجوری نیستش که حتما چی باشه، چون بعض از احکام در دین یهود شدید بوده، سخت بوده و این سخت بودن و شدید بودن هیچ در حقیقت بعدی نداره، که اینم جزء مثلا همون. اما از این که در دین ما هم نزدیک به اون بیان هست اما با در حقیقت تفسیر و توجیه بیان درستی که شده و جمع بین آیات و روایات که شده، نتیجه ای که ازش برداشت شده نتیجه ای است که غیر از اون است. ممکنه بگیم اونها تو نتیجه گیری نتونسته بودن نتیجه گیری درستی بکنن. بعد میفرماید که پس سوال میکنه که لم یاکلوها لم یشاربوها اخرجوها من البيت لم یجامعوها بالفیبوته، اینا را اصلا تو یه خونه با هم جمع نشون، بعد اونجا دارد که فسمل رسول الله انزالک فسأل رسول الله انزالک فانزل الله و یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزل النساء فی المحیض الآیه فقال پیغمبر فرمودن جامعوهن فی البیوت با توی خونه جمع بشید مشکلی ندارد بودن توی خونه وسنو کل شیء هر کاری هم ارتباطی هم وشربوهن و اکلو باهاشون بخورید بیاشو اینا هیچ کدوم مانع ندارد وسنو کل شیء الا نکاح فقط ارتباط و نزدیکی ممنوع است اونم نزدیکی فقط ممنوع است حتی ارتباطات دیگه هم ممنوع نیست لذا می فوسنا و کل شیء الا نکاح فبلغ ذلك اليهود وقتی این حرف به یهود رسید فقالوا ما يريد هذا الرجل ان يدع من امرنا شيئا الا خالفنا فيه كانه این نذر کرده که هر چی ما میگیم مخالفت بکنه پیغمبر نذر کرده رو من میگم کانه او قصد کرده هر چه که ما میگیم او چیکار بکنه حکم دیگری بگه همه احکام ما رو داره در حقیقت زیر رو میکنه و چون میدیدن که مردم اقبالشون به این احکام از جهت فطری بیشتر هم هست براشون هم خیلی سخت بود چون میدن این احکام خلاصه احکامی است که با فطرت ها گاهی ممکنه چی باشه سخت باشد حالا یا تشدید در حکم برای اونا بوده یا برداشت غلطشون بوده این حکم با فطرت حکم دین اسلام سازگارتر بود لذا میفرماید که الا فجاء اسید ابن خزیر و عباد ابن بش بش قاف قال یا رسول این دو تا از انصار از اوایل کسایی بودن که شاید جز به اون 12 نفر اولی باشن که ایمان آوردن الان اسید رو میدونم ولی عباد رو نمیدونم شاید جزو اون 12 نفر اول باشن فقال یا رسول الله ان الیهود قالت کذا و کذا افلان و جامعهن آیا ما توی خونه با هم جمع بشیم یا حرف یهود رو گوش بکنی این حرفی که شما میزنید درسته یعنی که میشه توی خونه جمع شد چون مشهور اون بوده و مردم اونو فتغیر وجه رسول الله صلی الله علیه و آله حتی ظننا ان قد وجد علیهما اینقدر حکم پیغمبر رنگش تغییر کرد ما فکر کردیم بر اینها غضب کرده وجد علیهما غضب کردن وجد یجدو یکی از معانی وجد یجدو در حقیقت چی هستش غضب کردن غضب است وجد علی غضب علی وجد رسول الله احساس کردیم که در حقیقت وجد علیهما فخرج و استقبل فخرج این دو تا خارج شدن فاستقبلهما هدیه من لبن الی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یک کسی وارد شد شیر برای پیغمبر هدیه آورده بود معلوم بود مردم خلاصه این سنت خوبی است که آدم اگر یه چیز خوبی پیدا میکند برای یه آدم صالحی برای چی ببرد بعضی از دوستان ما که یه همچین حالتی رو دارند یا داشتند خیلی موفق توی در حد مقامات قربشون بودن یعنی گویا مثلا سر سفره میشست میز غذای خوشمزه ای داره همین غذا رو بلافاصله بلند میشد با یه حوصله زی میبرد میگه این خیلی خوشمزه است حتما به یکی برسونم مثلا یکی رو پیدا میکرد از اولیاء الهی میبرد میذاد در خونهشون بعد میمد میشست این اینجا معلوم میشه که مردم این سنت رو داشتن که فاستقبلهم هدیه من لبن الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فارسل فی پیغمبر فرستاد دنبال اسره ما فسقاهما از این شیر به اونها هم چیکار کردن دادن فعرفا بعد اونا فهمیدن دوتا که انه لم یجد علیهما غضب نکرده پیغمبر یعنی عمدن پیغمبر فرستاد دنبال اون دوتا از این شیر بهشون داد تا فکر نکنن که این غضب پیغمبر بر این دوتا بوده بلکه غضب پیغمبر بر چی بوده؟ بر اون حکمی بوده که در حقیقت از یهود نقل کرده بودن که آیا اونو انجام بدیم بر اینها نمیخواست غضب تو اینم یه روش تربیتیه که به سرعت کار کرده یه کاری کرده که اینها با این غمگینی و حزن نمونن توش در عینی که این حکم تشدید باعث شد که خیلی هم قوی دیگه یاد بگیرن دیگه بیش از این بله نه اون توضیح اینقدر جا نمیافتاد که وقتی این قضا که این رو رفتن دیگه همین باعث این روایت اینجور که شما میخونید میفهمید که خیلی سخته با حواسون رو جمع بکنیم که احکام اونها تو احکام ما داخل نشه و تأثیر نگذاره بعد نه نه فاستقبله هما وقتی اینا داشتن خارج می شدن کسی از روبرو وارد شد فاستقبله هما یعنی هما یعنی مثل ایا هما یعنی اون که داشت می آمد اینا داشتن می رفتن یعنی داشتن از در خارج می شدن اون داشت از در وارد می شد فاستقبله هما کسی دیگری فاستقبله اینها رو یعنی که انده او به استقبال اینا اومده منطقه نه منظور است که اون داشت وارد می شد اینا داشتن چکار می کردن خارج می شدن بله هنوز اینا دور نشده بودن، نزدیک بودن، پیغمبر اینا رو فرستاد و از این شیر بهشون داد که نشون بده لم یجد علیه ما، که بر اینا غضب نکرده. خب تا اینجا این روایت شریف که عرض کردم، در روایت دیگری که میخوایم اینها رو حالا ان شاء الله تندتر داشته باشیم، میفرماید که فاتوهم من حیث امرکم الله، یعنی طلب ولد. این یه روایت، من حیث امرکم طلب ولد. در یه روایت دیگری میفرماید که اگر زن در حقیقت حائض است، هر ارتباطی با او به غیر از ارتباط از قبول مانعی ندارد. روایت بعدی، کل شیء ما عدا القبول به اینه، فقط این ممنوع است. در روایت بعدی میفرماید که اگر خانم ینقطع عنها دم الحیض فی آخر ایامها، اگر انقطاع در حد این خون منقطع شد، میفرماید که اگر زوج او شهوت بر او غلبه کرده است و صبر و تحمل دیگه، چون الان هم مثل الان آب که نبود اینقدر در دسترس، باید صبر میکردن فرصتی مناسبی پیدا بشه بعد آبی تهیه بشه، بعد جای حتی در قد صدر اسلام، خلاصه میدونید که دستشویی ها خیلی چی بود، شبانه معمولا استفاده میشد چون تو فضای عمومی بود، به خصوص برای خانم ها ابتدا بالای پشت بون ها دستشویی بود، بالای بام خانه خیلی سخت بود. حال تاریخ اسلام ببینید خیلی سخت بوده، لذا الان نگاه کنید یه دقیقه بپره تو حمام بیاد دیگه، نه اینجوری نبوده، خیلی در قد شرایط تهیه آب و تهیه مکان و برای شست و همه اینا خیلی سخت بوده تا شرایط فراهم بشه. الان خودش خیلی این نعمت ها راحت شده، خیلی کار ساده است. لذا می فرماید که اگر اصاب زوجها شبقون، شهوت بر او وقت شدید شد، می تواند امر بکند به خانومش که موضع در حقیقت اون دم رو بشورد و پاک بشود، از جهت موضع دم کفایت میکند و ارتباطشون برقرار بشود. ثم یمسو انشاء، اگر خواست در حقیقت ارتباط برقرار شود، قبلا تقتصل، قبل از اینکه غسلی صورت بگیرد مانع ندارد. اما والغسل احب الیه، هرچند بعد از غسل برای من چی هستش در نزد ما بهتر است. ایشون میفرماید که این روایاتی که دوتا روایاتی که در اینجا خوندیم نشون میداد که اون یتفرنه که در آیه آمده، به اصطلاح که آمده بود که یتفرنه یعنی انقطاع چی؟ دم، تمام شدن در طهارت، یعنی همون اون جایی که خون بند بیاد، میگه نشون میده همین کفایت میکنه. تا در حقیقت فیضا تطهرنه که بعد آمده بود، تطهرنه یعنی طهارت اختیاری، طهارت اختیاری لزومی ندارد، اما اگر تطهرنه شد البته استحباب است. میگه از این روایت به استفاده میشود در همین حد ارتباط با خانم ها با همسرش قبل از غسل مانعی ندارد، حتی قبل از غسل هم مانعی ندارد، غسل هم فقط در به نحو استحباب است. از این روایت ایشون میفرماید این استفاده می شود. خب و فل کافی ایزن ان صادق، لذا آخرش هم میفرماید که پس این تت در قد حتی یتفرنه قایت هست، به نحو قایت آمده، پس اگر به نحو قایت هست پس حد حکم تا همینجاست، بیشتر نیست، یعنی ممنوعیت تا در حقیقت چی؟ انقطاع دم. انقطاعی که دم شد یه ممنوعیتی نیست، هرچند محبوبیت در چیه؟ بعد القسل است، اقلا بعد القسل است. این دیگه مراتب در روایت دیگری میفرماید که در کافی شریف، ان الله يحب التوابين و يحب المتطهرين، كان الناس يستنجون بالكرسف والاحجار، با پنبه و سنگ خودشون رو پاک می‌کردند بعد از خلاصه به اصطلاح قضای حاجتی که داشتن. ثم احدث الوضوء و هو وضوء شستن، این وضوء و شستن و هو خلق کریم، که این شستن خلق کریمی بود. فامر به رسول الله، وقتی که این انجام شد پیغمبرم به این حکم کرد، یعنی حکم این بعد از اون که شستن هم صحیح است. لذا میگن اولین شخص هم برای ابن عازب بوده که این کارو کرده و پیغمبر تایید کرد و جرت به سنت. این روایت. روایت دیگری این کرسوف پنبه، کرسوف پنبه خوندنش مثل در قدم این کرسوف هم دارد، البته اصلش کرسوف بوده که میشه زنبور، مثل بعضی ها زنبور خوندن کرسوف، بعضی ها کرسوف خوندن، هر دو لغت خونده شده. در روایتی که ما خوندیم خلاصه یک شرحی هم مرحوم علامه آورده عقولو، دیگه شرحش هم خیلی عالیه، این روایت سلام ابن مستنیر، نمیدونم شرحش رو بخونیم یا تتمه این روایات رو، شرح اونم خیلی عالیه. حالا من این تتمه روایات رو میخونم، اگر یه موقعی بعدن دیدم چی نکته شد تو یه جلسه دیگری اگر یادم بود ایشالله بعد نکات اون رو نکتش رو عرض میکنم. در روایت بعدی میفرماید که روایت فی تفسیر الایش، بله
روایت که
برای بول به اصطلاح چیز هستش و اگر اونجا طهارت ایجاد بشه با اون مقدار در حقیقت چی هست؟ البته جرت به سنه بعضی استفاده وجوب ممکنه، اما همین الان هم برای در حقیقت قائد اونجا مانعی ندارد که بتونن طهارت رو با اون ایجاد بکنن، مگر اینکه میگن چی باشه؟ مگر اینکه سرایت کرده باشد، یعنی اون حالت سرایت داشته باشه. اما بول رو حتما گفتن با چی محقق میشه؟ با آب محقق میشه. بله. چرا؟ چون وقتی هم نیست آخه. بله بله. یا بس بقیهش رو شما خودتون باید بخونید، روایت دیگر رو. روایت دیگر هستش این است که آیا ارتباط از پشت با خانوم ها جایز است یا نه. طبق این فتو هر سکم آن ناشیتم نظر شیعه بر این است که مانعی ندارد با کراهت شدیده، البته بعضی حرمت قائل شدن اما عموم کراهت شدیده قائل شدن. اهل تسنن دو دسته هستن، بعضی هاشون حرمت قائلن بعضی هاشون نه جواز. لذا از مالک ابن انس که یک کسی سوال کرده بوده همینجا نقل میکند، مالک میگه همین الان من قصد کردم از همین جهت آمدم، یعنی از همین جوری که شما سوال کردی، که دیگه میخواد دیگه شدیدش هم نشون بده که یعنی ما اقلش این است که میگیم کراهت شدیده دارد و در حقیقت یه بحثی جوازش با کراهت شدیده. او در حقیقت امامشون خداسه میگه که من چی هستش، من همین الان اصلا از قسل با همین آده. روایات مختلفی آمده تا جمع هم کردن بحث رو، اصلش این است. منتها حالا روایات رو بخونید، اگر یه موقعی دو این مسئله نکته بود تا این شرح این روایات رو بخونید. در شرح این روایات میفرماید که اقول و روا مثل این روایت رو عیاشی فی تفسیر قوله صلی الله علیه و سلم لو تدومون علی الحاله اشارتون الی مقام الولایه. این که لو تدومون علی الحاله، خود این لو تدومون علی الحاله بر این حالت انقطاع از دنیا و بود دیدن در حقیقت اون حالت حضور، حالت حضور رو پیدا کرد، دیدن جنت و نار، این مقامات ولایته. در ایشون فرمان مقامات ولایت رو در الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون در سوره بقره آیه 156 گفتیم. اونجا بحث مقامات ولایت به این صریحی مطرح نشده، اما اگر یادتون باشه تمام اون مباحث مسالک اخلاقی، هر دو بحثش و هم در حقیقت اون بحث های بسیار چیز، همه همونجا مطرح شدش که ذیل همین آیه مطرح شد که مسالک اخلاقی چی هستن. تو ذیل مسالک اخلاقی اون موقع مقامات ولایت آمده، تو ذیل مسالک اخلاقی مقامات ولایت آمده. منتها اصلش این است که لو تدومون علی الحاله، بر این حاله اگر ولنبلونکم، آیه شریفه این بود دیگه، ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه را. که ایشون فرمود این مقام توحید چی هستش، یادتون هست که این مقام بالاترین توحید است که اینا براشون پیش میاد که میرساند اینها رو به توحید. انقطاع ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع، اینها انقطاع ایجاد میکنن. وقتی که این شدائد پیش میاد، اینها یاد خدا هستن فقط نه چیز دیگری، رجوع به خدا پیدا میکنن نه چیز دیگری، هر کدام از اینها مرتبه ای از مقامات ولایت رو برای اینها ایجاد میکنن. ولایت یعنی قرب الله و اونجایی که ولی اینها میشه چی؟ خدا. و اینها میشن ولی خدا که بین دو ولی برداشت، ولیه یعنی پشت سر او، به طوری که هیچ حائل و فاصله بین این دوتا نباشد و طرفینی هم هست، هم مؤمن ولی خداست هم در حقیقت خدا ولی مؤمن است. او می شود رب، این می شود عبد در ولایت. حالا اینو اونجا اینجا و قوله لولا انکم تزنبون اشارتون الی سر القدر، میگه نه این که این بحث این باشد که برید گناه بکنید، داره سر القدر رو میگه تو عالم نظام قضا و قدر الهی و سر القدر الهی و هو انسحاب حکم اسماء تعالی الی مرتبه الافعال و جزئیات الحوادث به حسب مال مفاهیم الاسماء من الاختزاعات، که دولت اسماء باید ظهور پیدا کند. این داره اینو میگه که دولت اسماء باید ظهور پیدا کند. برای ظهور پیدا کردن دولت اسماء لازمش این است که تو عالم دنیا بعضی از انسان ها چی شده باشن؟ اما آیا حکم است که این کارو بکنه؟ نه، این لازمه ظهور این اسم این است که انسان‌هایی هم به گناه مبتلا می‌شوند، اما اینکه این انسان یا اون انسان با اختیار خودش این محقق می‌شود، اما این دولت ظهور پیدا می‌کند، یعنی همین انسان‌ها حتما معصوم نمی‌مانند. و چون همه معصوم نمیمانن به اختیار ادعی کار میکنن به گناه مبتلا میشه. این لازمه حکم سر القدر است. در نظام سر القدر این روشن است در اونجا و حکم دولت اسما در حقیقت از اونجا ظاهر و سیجی الکلام فیه در آیه و این منشأ الا عندنا خزائنه که این رو خواهیم گفت و سایر آیات القدر اشارتون الی سر القدر با این آیه شریفه و سایر آیات القدر که بحثش رو ایشون مفصل ان شاء الله خواهد کرد این رو بعدن داریم. و قول و اما بله و این منشأ الا عندنا خزائنه، خزائن یعنی همون سر القدر و ما ننزله الا بقدر معلوم. این قدر در حقیقت چی هستش؟ اندازه معلومه که از سر القدر نشأت گرفته. یعنی مرتبه مثلا اینهایی که مبتلا میشن همه اینها هم جزء چی هستش؟ همه ابتلاعات هم جزء مراتب خزائن هست. یعنی فقط ذوات از خدا صادر نمیشن و نازل نمیشن بلکه خودشی احکام و قواعد و خود در حقیقت اون روابط هم از اونجا نازل میشن. لذا از جمله خود گناه هست، از جمله خود اینها نازل شده در حقیقت از اومد، نه گناه از خدا صادر میشود. یعنی احکام در حقیقت گناهکار، احکام اینا از اونجا صادر میشود.
خب اما گناه می‌کردن تا این
راحت
بشه. همین که ما امکان گناه داریم
و
استغفار کنیم، چرا ما
می‌تونیم
گناه کنیم؟
اون در حقیقت یه مرتبه از استغفار است، اینم یه مرتبه. یعنی دور شدن از خدا یه مرتبه است که بالفعل دور بشه، یه مرتبه برگشتنه. اونی که امکان هست هم یه مرتبه است. لذا در انبیا هم خلاصه مرتبه استغفار معنا میدهد، منتها اونم از یه مرتبه شه. همه این مراتب ازش چیه؟ نه دیگه، نه حالا دیگه ظاهرا خدا گفته بس نبوده دیگه. شما خیلی موحدی، از خدا توحیدید. امام میگه خلاصه اومدن پیش من منافقین از توحید و معانی دیدم اینا خیلی از ما تندتر هستن، فهمیدم یه چیزی میشه. گفتیدم اینا خیلی تندتر از ما هستن، فهمیدم یه چیزی میشه. خلاصه شنیدید که اومدن پیش من تو نجف وقتی ارائه دادن دیدم نه اینا خیلی تندتر از ما هستن تو همه چی. مقصودشون بل بل بیبرم بس های راید. و قول و اما سمعت قول الله عز ان الله یحب التوابین من کلامه، میگه اما سمعت قول الله عز و جل ان الله یحب التوابین من کلام ابی جعفر علیه السلام. اینم یه دنباله حرف امام باقر علیه السلام است. بل خطاب لهمران و فیه تفسیره از توبه و تطهر. میگه توبه و تطهر رو داره معنا میکند. توبه چیه؟ از رجوع الله تعالی من المعاصی. تطهر چیه؟ ببینید رفعش مرتبه، لفونشی هستش. تفسیر توبه و تطهر دوتا، یک و دو، به رجوع الله تعالی من المعاصی توبه و ازالت و قذارات ذنوب عن النفس و رینها عن القلب میشه چی؟ تطهر. پس تطهر ظاهری داریم که به لحاظ ظاهر، تطهر چی داریم؟ باطنی داریم که رین از قلب است. کلا بر ران علا قلوبهم، که اینها رین و زنگا، اینم نجاست در قلب است. رانه یعنی گناهی که در انجام شده، رانه علا قلوبهم یا قفلت ها. و رین و هازا من استفادته، این نکته خیلی عالی است اینجا. و هازا من استفاده، این یه قاعده است، یه قاعده قرآنی فقط، این از قواعده. هازا من استفادته مراتب الحکم من حکم بعض مراتب، حکم بعض از مراتب که میفرماید مثل لا یمسه الا المطهرون، یا اینجا میفرماید که ان الله یحب التوابین با یحب المتطهرین. با اینکه یحب التوابین و یحب المتطهرین الان ممکنه که در حقیقت مربوط به همین طهارت ظاهریه باشد، اما از این حکم بعض مراتب که طهارت ظاهریه هستش، حکم در حقیقت چی استفاده می شود؟ کلی استفاده می شود. تعبیر رو ببینید، استفادت مراتب الحکم یعنی همه مراتب حکم. از چی؟ از حکم در حقیقت بعض مراتب. دقت کردید که این قابل سر، این یکی از قواعد قرآنی است که اینجا امام صادق علیه السلام در روایت به کار گرفته، ان الله یحب التوابین یحب المتطهرین رو توسعه داده حکم را. با اینکه یحب المتطهرین از طهارت ظاهری بوده در آیه، از اون قذارت ظاهریه بوده که طهارت باشه، شستن همون موضع دم بوده، اما امام در اون روایت برای چی استفاده کرد یحب المتطهرین رو؟ یحب المتطهرین طهارت قلبیه رو استفاده کرد. پس استفاده از بعض مراتب از حکم طریقه چی را؟ مراتب حکم را، مراتب حکم را در حقیقت کار کرده؟ نه، اگر کسی علت دستش بیاد، اگر کسی اون بتونه در حقیقت ملاک دستش بیاد، نمانه نه. مثلا به ما گفت منتاب، نه به نحوی که استحسان باشه، بلکه وقتی هر کسی نگاه میکنه میبینه همینجور درسته. نه به نحو استحسان که من بپسندم دیگری بگه نه من جوری دیگری میگه، میشه استحسان. اما اگر جوری بود که وقتی بیان شد دیدن همه این ظاهر است، واضح است، مطابق همون روشی است که هزارات به کار بردن، نه اینجا این قیاس نیست. بل این یه قاعده قرآنی است که این قاعده قرآنی قابل، یعنی از اون قاعده های قرآنی است که اگر تو قرآن کسی با روایت نگاه بکند خودش یه موضوع پایان نامه است که بتواند این مطابق تسلط میخواد، یه کار بسیار دقیق است، ولی کار کارگشا متناسب هم هست با چی؟ اگر گفتی با اون بحثی که داشتیم که لب وضع الفاظ برای ارواح معانی که در مقدمه المیزان آمد، متناسب هم هست، مرتبط هم هست با اون بحث. نظیر مبرد فی قول تعالی لا یمسه الا المطهرون من الاستدلال به. بله بله، منتها این قاعده قرآنیه، در قرآن دقت میکنید که معصومین هم به قرآن استشهاد کردن توی مسئله. بله اصلا این قاعده عرفیه هم هستش، منتها جایی باید باشه کشش داشته باشه، کی میتونیم از کجا میتونیم این حرف رو بزنیم، یا قرآن باشد یا کلام دقیق بساطی باشد، قطعی معصوم باشد، کلام قطعی معصوم باشد. بله منتها خود معصومین از قرآن اینو بارها این کارو کردن، مثل لا یمسوا الا المطهرون من الاستدلال به، با اینکه لا یمسوا الا المطهرون منظور در حقیقت مس لا یمسوا الا المطهرون به معنای این است که اون ام الکتاب را، لا یمسوا ام الکتاب را، آیات قبل نشون میده این لا یمسوا ام الکتاب را، الا المطهرون کسایی که چی هستن، انما یرید الله لیصفنکم الرئیس اهل و یطهرکم تطهیرا، اونها ام الکتاب رو میتونن مس بکنن. اما از همین آیه استفاده کردن حکم چی را؟ دست بی وضو نمیشه به قرآن زد. اینم دوباره از همین آیه استفاده شده در اینجا، او یکی بالا برد حکم رو، این یکی حکم پایین تر و ظاهر هم از این آیه استفاده کردن. ان المدبل لا یمسو الا المتحرون من الاستدلال به علا ان علم الكتاب اند المتحرین من اهل البیت، و همچنین استفاده علا حرمت مس کتابت القرآن علا غیر طهارتن، با اینکه ضمیر لا یمسو به چی میخوره؟ به ام الکتاب میخورد، به اون کتاب مکنون میخورد، کتاب مکنون است. اما با این حال حکم همین کتاب ظاهر رو هم از او استفاده کردیم. این یه قاعده است، اگر نظائرش رو کسی بتونه تو قرآن احصا بکند با مثلا دلائلی که معصومین آوردن، این میتواند یک باب وسیعی در حقیقت استفاده اون وضع الفاظ برای ارواح معانی باشد که خیلی بالا میبرد. لذا مثلا دارد لوح و قلم، یک کسی اومد سوال کرد، حضرت جواب فرمود، بعد دو اصرار کرد در سوال جواب، آخرش فرمود اینا دو تا ملکن، هی توضیح دادید آخر فهمید دو تا ملکن از نور، دو تا ملکن از اون لوح و قلم، یعنی دیگه از اون حالت ظاهری هی رفت بالا، رفت بالا تا رسید لوح و قلم دو ملکن. کما ان الخلقت تنزل آخذتا من الخزائن التي عند الله تعالی، خلقت اینم یه نکته دقیقه دیگری، همچنان که خلقت تنزل آخذتا من الخزائن التي عند الله تعالی حتی تنتهي الى عالم آخر عالم المقادیر و ما ننزل الا بقدر، تا اینجا رسید، و این منشئ الا عندنا خزائن و ما ننزل الا بقدر، من كذلك احکام المقادیر هم اینجوری است، نه فقط خود به اصطلاح ذوات و اشیا، بلکه احکام مقادیر هم چجوری نازل میشن از همون و ما و این منشئ الا عندنا خزائن و، تمام احکام مقادیر هم، احکام مقادیر سعش خیلی عظیمه، یه شی گاهی میلیاردها چی داره، حکم دارد، غیر از ذاتش که از اونجا نازل شده تمام احکام مقادیرش هم از اونجا نازل شده. احکام کذلک که احکام المقادیر که اینها بر لا تتنزل الا بالمرور من منازل الحقائق ففهم ذلك، که این خیلی بحث سنگین و سیجی الله زیاد توضیح فی البحث عن قولی تعالی هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات، همینجور در حقیقت و من هنا یستن اسم مرت الیه الاشاره که ان المراد به توبه و تطهر در آیه الا ظاهر تنزیل هو، اینا دیگه دوستان دیگه، بعدم بحث اون حنیفیت رو میگه که 10 حکم داره در حنیفیت که ابراهیم سلام الله علیه و 10 تا حکم حنیفیت رو میاره ایشون، که میفرماید که بله این در حقیقت طهارت هم جزء اون حکم احکام حنیفیت بوده، همین طهارت هم جزء احکام چی بوده، حنیف، از جزء اون 10 تا حکم بوده که از ابتدا بوده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آه خدا پدر مادرتون بیامرزه، گفتید اینا رو بخونید، ما رو نجات دادید که از بقیهش بخونیم، یعنی اونا خوندنش هم خیلی سخت بود، هی مونده بودیم چجوری بخونیم، یه اصلا نجات پیدا کردیم. بله اینم خلاص، بله نه آره دیگه، نه این خیلی سلام علیکم ورحمت الله، نه مونده بودم روایت بعضیش خلاصه، بالاخره در مقام بیان حکم من باید صریح بگم، ولی ما مونده بودیم چجوری بخونیم، بالاخره در نظر خصوصی بوده، اینجا عمومی خیلی سخت میشه، شما ما رو نجات دادید، خدا بهت خیر بده، اصلا فشارم رفت بالا، می‌خواستم اینا رو بخونم، خدا نشاتم.
بله خوش رو بدر بود دیگه.
بله یعنی اخلاقش اینجوری جانم
این نهاز کلا این نهاز خطوات شیطان. بله اینجوری معنی کنیم که اینی که فکر می‌کنید نفس منافق شدید از خطوات شیطان
ممکنه. بله بعضی این معنا رو هم کردن
ما این جوابات. بله پیروز کنی اینجوری یعنی.
بله 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 بعضی اینجور معنا کردن که این نهاز خطوات شیطان این همینم یعنی اون چیزی که در ذهن شما خطور این خطور.
بله اینکه این باز
بله بله کاش که اون وقتم بود منم یادم بود بگم اونتا یادم رفت دیگه عجله داشتم میرفتم. این هستش چرا این نکته هم هست که اصلا بعضیا همین معنا کردن که این خطور از خطوات شیطانه، اما بعضی هم گفتن نه این غفلت، هر دو معنا شده، هر دو هم درسته، هر دو هم یعنی اونم غفلت اینام گناه نبوده. بله
این سوال ازش میپرسیدم، سوال ازش میپرسیدم بعد یکی پا شد مثلا معواظه هیچی نمیست بعد پا شد سوال پرسه گفتش که لایم از سوال یعنی قرآن گرفت دستش اینجوری بعد این معواظه تبادر گفتش که لایم از سوال نمیتر و همجمون گفت چی؟ بعد پدرش گفتش که منظورش این که وضو دارید یا
بله
الا
بالمرور من منازل الحقائق،
یعنی اون مراتب خزائن رو داره مطرح میکنه
و منو نزلهو که داره میگه از مراتب عالم وجود، مراتب عالم وجود، عالم اسما، عالم حقایق، عقول، بعد ملکوت، بعد میرسه به عالم ماده. تمام مقادیرم از همون غیر از خود حقایق وجودیه که ذوات هستن، احکام هم از همون جه، لذا احکام هم صورتهای چی داره؟ تو هر عالمی صورتی دارن،
تو هر عالمی مقدارشون کمتر میشه دیگه، درسته؟
بله مقدار و معنای قدرشون، بله دیگه قدرشون کمتر میشه. بله یعنی عالم مثال نسبت به عالم به اصطلاح ماده قدر نداره، ولی خود عالم مثال نسبت به عالم جبروت قدر داره. دوباره عالم جبروت نسبت به عالم مثال قدر ندارد، اما نسبت به عالم اسماء الهی قدر دارد. اندازه
میشه تو عالم مثال برزخ هم یه احکام دینی خاصی داره که اینا از اونجا نازل.
نه حقایق این احکام نه احکام دینی خاصی، یعنی حقایق این احکام اونجاست. اصلا ممکن اون حقایق اونجا خودشون ذواتی باشه، اینجا عرضن، قائم به انسانن، اما در اونجا چی هستن؟ چیزی عرض نیست. دقت بکنید، نه اگه اینو دقت میکنید حل میشه. اینجا عرض قائم به انسانه که باید انجام شه، ولی در اونجا عرض نیست قائم به کسی باشد، خودش یه حقایقی هست.
خب بالاخره ارتباط داشتون پیدا کرد دیگه،
خودشون یه حقایقی هست اونجا دیده میشن. یعنی تو عالم ملکوت و عالم جبروت خود این احکام اونجا دیده میشن.
یعنی من خدای
یعنی ترقه ارتباط اسمایی داره.
به این من خدای هست جانباز دفاع مقدس یه حالتی مثلا انتقال پیدا میکنه از عالم برزخی ارواح اینا رو میبینه. و یه باری بچه یک از رفاقای ما که به رحمت خدا رفته بود میگفتش که اونجا این داشت از اون خبر میداد، از اون که داشت میدیدش اون واسه همین گفتش که این اونجا میگه من اونجا پیش حضرت زینب و حضرت مریم دارم احکام دینی عالم مثال رو آموزش میدم.
اون احکام دینی یعنی در حقیقت یک حقایقی رو که اینجا باید براش اونجا متمثل بشه رو دارن تمثلش رو یادش میدن، که چون خود اون آشنا شدن با اونجا و ورود به اونجا باید از اینجا صورت میگرفته، اون جاهایی که این صورت گرفته ولی نتونسته بوده این انتقال و صورت انتقال رو دارن براش ایجاد میکنن، دارن انتقال رو براش ایجاد میکنن. آموزش در اونجا انتقاله، نه آموزش در اونجا یعنی علم حصولی، نه انتقال به اونجا،
حقایق اون حقایق.
بله اون انتقال محقق میشه. بله
استاد از روش تو بحث های فقهی بخوام استفاده کنم، واجبه برامون یعنی
نه این
شامل حجیت داره
این بحث رو که در اینجا در با احکام بعض مراتب به بحث فقهی اگر معصوم استفاده کرده باشه مثل مس کتاب مثل بی وضو این استفاده شده،
علت دستون بیاد مثلا معصوم تو مورد خاص استفاده،
اگر ما علت دستون بیاد مانعی نداره در استفاده، اگر یقینی بشه منصوص الا بشه، نه دیگه منصوص الا بشه خب قطعا باید استفاده بشه.
یه موقع مثلا
از کتاب اگه منصوص الا اگه منصوص الا باشه قطعا باید استفاده بشه، یعنی آدم برسه به علت
منصوص الا با هم مبانی
که از کتاب اگر رسید کسی مثل همین طهارت اگه امام نفرموده بود ولی رسید انسان به این که مس قرآن بدون وضو چیه حرام است، درسته دیگه در فقه استفاده میشه اینجا هم تنقیه منات شده دیگه، امام کرده دیگه لایمسو الا المطهرون، میگه لایمسو زمین میخوره به کتاب مکنون اصلا تو قرآن لایمسو الا المطهرون،
امام دیگه نگفت کتاب ظاهر.
نه قرآن نه قرآن نگفته، قرآن میگه لا یمس کتاب مکتوب
رو. مثلا قرآن ظاهر باید
عرض کردم اگر کسی این روایت رو این مثلا آیه رو بهش میرسید و این حکم رو قبول داشت لا یمس هو میتونه سفارتش بده تا اینجا با این نگاه، منتها این قدرت میخواد. بله منتها این خیلی انتقال بهش سخته. میدونید چقدر ممارست خواد که لایم از سهور بتونه اون به سلو منصوص الاله ببینه. دقت کردی؟ تا نبینه، تا نرسه به اونجا حکم برش درست نیست. اگر رسید اون حکم درست بشه.
حالا چیه؟
لذا بعضی
از حضرت امام ایشون
لذا بعضی از مسائل میان مثلا مثل مقدس اردبیلی بعضی از احکام رو از خود امام میگرفت اما به صورت روایت نقل میکرد یا میگفته اجماع است یا آقای بهجت میفرمودن بعضی روایات برزخی است، یعنی خود شخص شنیده از امام، الان شنیده از روایات برزخی است. اینم خلاصه دسته از روایات. منتها بابش اینجور مفتون نیستش که هر کسی بتونه نقل بر دیگری حجت نیست، چون مینه نگاه میکنه سلسله سند متصل نیست. اما برای اون شخص حجت است یا نیست؟
از امام زمان یا معصومین دیگه؟
نه، امام معصومین دیگه شنیده. مینه که این برای او حجت است. چرا؟ چون مستقیم مشافهتا شنیده. دقت کردید؟ یقین بشه ها، شرایطش باشه ها، نه هر کسی هر چیزی شنید بگه این روایته. اگر یقین کرد این روایته میتونه طبق حکم بکنه، نه میتونه حتی حکم بکنه اگه مرجع تقلیده. اما دیگری لازم نیستش که مرجع دیگری روایتی رو که این به یقین کرده چون مقدس اردبیلی حکم کرده. بعضی از ایشون فرمود بعضی از علما بودن روایت برزخیه داشتن
بر مقلدین،
منتها اینا رو خیلی نمیشه سرایت داد. بله
بله حضرت مولانا تو آداب صلات از یه سری این رو اشاره توی سر جا استفاده
مثلا بارد. مثل بسم الله الرحمن الرحیم اول سوره رو امام میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم اول سوره، با توجه به اینکه معنای هر بسم الله متعلق به همون سوره هستش، ایشون میفرماید اگر کسی شروع کرد مثلا یه سوره رو بعد از هم بخونه تو نماز، بعد منصرف شد از اون سوره، سوره دیگه‌ای رو خواست بخونه، باید بسم اللهش هم تکرار بکنه، چون بسم الله متعلق به اون سوره بوده و متعلق به اهداف اون سوره است. این بسم الله این سوره به متعلق به مثلا تکرار هر بسم الله مخصوص سوره. دیگران این فتوا رو ندادن،
یعنی روایت صریح تو این زمینه نداره.
نه ولی دیگه طبق این مبناست که این بسم الله چون متعلق به اون سوره است از تکرارش هم لازم میشه، چون یه بسم الله دیگریه. مثلا مثالش مثل همین نمونه فتوای فقهی شبیه به اینا میشه. چی؟ این تو آیات مربوط به بنی اسرائیل هستش، تو تفاسیر همه تفاسیری بحث هست، یعنی تفسیر کبیر فخر رازی به عنوان تفسیر اهل تسنن هست، تو مجمع بیان هست، اینها تحلیل شده، خیلی هم دقیق تحلیل شده، هم تو مجمع بیان هم تو خلاصه تفسیر کبیر فخر رازی. من تو تفسیر کبیر فخر رازی تو بین تفاسیر اهل تسنن تفسیر بالاخره مادریه، اقوال خوب جمع کرده، صورت خیلی خوب داده، همه تفاصیل بعد از تفسیر کبیر از تفسیر کبیر استفاده میکنن، رجوع میکنن، چون اون خیلی حرف آورده. چیز می موضوع رو میگی؟ ها موضوع من فکر کنم این منبعش رو بگی. بله منتها تو المیزان این رو خیلی خوب بحث کرده. رفتار بنی اسرائیل تو کتاب‌های مستقل هم تحلیل شدن، حالا اسمش رو یاد نگاهی شدن،
نه اون موجودات نگاه کرده بودن بود مثلا بنی اسرائیل پایان‌نامه
خب موضوع پایان نامه میخوان در رابطه با قرآن چی به ذهنتون میرسه خطور بکنه تو ذهنتون اگر تو نظامه؟ خب این سخته، نه این کار خیلی سختی، این خیلی کار سخته، این مال شاید رسال دکترا باشه، اونم برای تفسیر کسی که فلسفه و عرفان و تفسیر رو همه رو خوب خونده حالا دستشه، خیلی بحث سختیه، فقه و اینا رو هم باید داشته باشه.